سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع معنویت حماسه ساز، معنویت حماسه سوز، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خیلی فرق است بین معنویت حماسه ساز و معنویت حماسه سوز. معنویت اگر حماسه ساز نباشه علیه حماسه خواهد بود، لذا بین این دو معنویت فاصله ای نیست که بگیم بعضی از معنویت ها علیه حماسن، بعضی ها حماسه سازن، بعضی هم حالا نسبت به حماسه بی تفاوت هم. بی تفاوت نداریم. معنویت یا حماسه ساز خواهد بود، منجر به صلابت و شجاعت و سلحشوری و از خودگذشتگی میشه. معنویت یا ظلم ستیزانه و مظلوم گرایانه و نجات بخش و آزادی بخش میشه، یا اینکه علیه حماسه، علیه صلابت، علیه سلحشوری کار میکنه. معنویت یکی از این دو کارکرد رو پیدا میکنه. الان همون جور که دیشب عرض کردم بازار معنویت رونق گرفته. الان اگر 2000 ابلیس عقل و درک و شعور داشته باشه، طبیعتاً با معنویت علیه معنویت اقدام میکنه دیگه. انواع و اقسامش، معنویت های خارج از جرگه دین علیه معنویت های دینی، معنویت های خارج از جرگه اسلام علیه معنویت اسلامی، معنویت های خارج از جرگه ایمان به اهل بیت علیه معنویت اهل بیتی، معنویت های اهل بیتی ضد حماسه علیه معنویت های اهل بیتی حماسی، که الحمدلله داره آمارش افزایش پیدا میکنه. میریم که داشته باشیم در نیمه های بعدی بازی باید با چه مخاطبینی مقابله، با چه کسانی مقابله کنیم. خب دیگه این مسائلی است که ما از الان بیه توضیحاتشو برای همدیگه بدیم. معنویت بازار داره، معنویت قدرت داره، معنویت قدرت آفرینه. وقتی آقای قابیل بعد از کشتن حضرت هابیل نوبت به فرزند دیگر حضرت آدم رسید که بعد از حضرت آدم پیامبر شده بود، گفته می شود اسمش نبی شیس بود یا نبی شیس، با ایشون مواجه شد، گفت من می دونم پدرم ارث و میراث نبوت خودشو به تو داده، جرأت می کنی لب تر کن، کسی رو دعوت بکن به در واقع ایمان آوردن به خودت، تو رو هم مانند برادر بزرگترت هابیل خواهم کشت. و او با تقیه دعوت به نبوت خودش میکرد، جو خفقانی رو ایجاد کرده بود قابیل. قابیل اگر قدرت میخواست نباید هیچ پیغمبری کنارش قد علم میکرد. و گفته میشود که پیامبران همین جور در تقیه به سر میبردن تا زمان حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام. چه کسی نمیفهمه که معنویت قدرت آفرینه و چه کسی طمع بهره برداری از این قدرت رو در سر نمی پروراند. معنویت هم قدرت آفرینه، هم میتونه قدرت برآمده از معنویت رو بشکنه. گفت روزی عقابی ز سر سنگ به هوا خواست، از بحر طمع بال و پر خویش بیاراست، تیر خود به بالش. گفت این چجوری اینجا رسیده؟ نگاه کرد دید از ماست که بر ماست. خلاصه کردم شعر رو. از ماست که بر ماست، چرا؟ پر خودش رو دید تو اون. حالا حکایت دیگه، معنویت هم فقط معنویت هم پسش برمیاد. شهادت طلبی میکنی، 8 سال دفاع مقدس، انقلاب را میندازی، بعد با استقلال و اینا جلوی مثلا شرق و غرب عالم وای میستی، شهادت طلب میندازن به جونت که با شهادت طلبی بیاد بکشده. چارش همینه. یه فرایند 30 ساله بود که دشمن به اینجا برسه، الحمدلله رسیده. شهادت با امام حسین، یه یا حسین میگی و بساط ما رو جمع میکنی. آره من با یا حسین گویان میام بساطت رو جمع میکنم. میریم که داشته باشیم. با دعای کمیل و دعای ندبه و ابن الحسن و آقا جان و اینها میخوای بیای بساط قدرت استکباری رو به هم بریزی. تولیدی معنویت امام زمانی، امام حسینی، یا حسین گفتن و ابن الحسنی درست میکنم برات بیاد پدرتو در بیاده. 2000 عقل داشته باشه، درسته دشمنای ما رو خدا عاقل نیافریده، ولی نه معنی اینکه کلن عقل ندارن، عقلشون کمه، یه تختشون کمه، نه اینکه کلن دیگه عقل ندارن. اونا بالاخره 2000 عقل داشته باشن، راه برخورده با اینا همینه. مسجد سنگر است و میای مسجد رو سنگر میکنی و انقلاب را میندازی و اونجا بالاخره سربازگیری میکنه، تربیت میکنی. خب ما با مسجد پدر شما رو در میاری. آهای همین راهشه. آفرین. بیا ببینیم چیکار میکنیم. لذا کسانی که از چنین مؤمنینی مقابل حضرت میایستن بعد از ظهورشون کم نیستن. آمارش رو امیرالمومنین علی علیه السلام بیان فرموده است، من نمیگم چون روحیه ها خیلی در داغون میشه. معنویت بازار پیدا کرده. علل قاعده وقتی گرایش به معنویت زیاد بشه، کالای قلابی معنویت به بازار میاد. معنویت قدرت آفرین شده. علل قاعده طالبان قدرت سراغ معنویت میرن که اونا ابزار قدرت قرار بدن. معنویت وقتی بازار پیدا کرد، در ارتباط با ابلیس رجیم هم همین اتفاق میفته. ابلیس براش ترجیح داره آدم‌ها با معنویت برن جهنم نه با مادیات. جالبه اینا یه سلیقه خاصیه که دیگه ابلیس داره دیگه، چون خودش هم اینجوری بود. 6000 سال نماز خون بعد رفت، هنوز نرفته البته، میخواد بره جهنم. اون ترجیح میده آدم‌ها مثل خودش بشن. چرا؟ چون کسی با معنویت به سوی جهنم رفت که به این سادگی عذاب وجدان نمیگیره توبه کنه. دلش تنگ نمیشه برای خدا که یه دفعه دلش بگیره به هم بریزه بگه خدایا اصلا غلط کردم، این همه راه از تو دور بودم، این 2.5 قرط هم باقیه. ابلیس همینو ترجیح میده، استکبار همینو ترجیح میده. و بالاخره یه دم دستشون تو بازاره، اونا هم که تو بازار بالاخره هر کالایی رو دوست دارن تولید کنن، ازش نون در بیارن، پول در بیارن، اعتبار در بیارن، میان با معنویت قلابی. آقا نون الان تو چیه؟ مثل این محصولات چینی مثلا از اونجای وقتی بسته‌بندی مهر کربلا مثلا تولید کردن فرستادن. البته یکی از دوستان به من گفت این تیکا رو ننداز به سجاده چینی و تسبیح چینی و اینا رو مسلمانای چین تولید میکنن. گفتم خب باشه، من دیگه تیکه نمیندازم. همین دلیلم الان این تذکر دادم که قرازی نباشه که من میخوام تمسخر کنم. اگه مسلمانای چین دارن سجاده تولید میکنن، خب باشه اونا هم یه رونقی بگیرن از حج ما، پول سجاداش مال اونا بشه. البته این دلیل نمیشه که دیگران هم بی عرضه باشن، ولی حالا به هر حال دیگه تمسخر نمیکنیم. اونتا تشبیه میخواستم بکنم. چجوری یه کسی که تو بازار دستش باشه میگه آقا سی دی چی فروش داره الان؟ اونش فرقی نمیکنه. اگه سی دی ترانه باشه، سی دی ترانه میفروشه. اگه ببینه دور دور سی دی بفرمایید نوحه است، اینا ممکنه بیاد تو بازار نوحه. بعد کم کم نیست وارد میشه میبینه کدوم سیدی رو بیشتر میبرن. یه وقتی 4 تا پیشنهادم اومد داد، گفت آقا این کارو بکنی این بهتر میشه. من میدونم بالاخره اینجوری میشه دیگه، تأثیر میگذارن. پس دوستان من، طبیعی هست که ما معنویت قلابی داشته باشیم، معنویت تقلبی داشته باشیم. الان دور دور نزاع بین انواع معنویت هاست. حل آقای من حل نیست؟ نه، اینجوری که شما میگن حل نیست. من باید هی توضیح بدم عزیز من، اصلا همه حرفا به کنار. مشکل قرآن سر نزاع بین انواع معنویت هاست، بین معنویت و عدم معنویت نیست. قرآن کریم کتاب همه روزگاران است، کتاب جاودان است. مشکلش بین پرستش است، پرستش خدا و پرستش بت. مشکلش بین پرستش و عدم پرستیدن نیست. مشکل قرآن بین دین و تکنولوژی نیست. مشکل قرآن بین دین و علم نیست. مشکل قرآن بین دین و دین است، دین بد و دین درست. معلوم میشه اصل مبارزاتی که بین حق و باطل است، بین دین باطل و دین حق است. پس همیشه این مشکل معنویت مشکلی بوده که در مواجهه با معنویت بوده، منتها الان این مشکل عمده تره. این مشکل الان خودش رو به صورتهای مختلفی صریح‌تر نشون میده، حتی موانع درون دینی داره. ما زمان جنگ یادمون هست هیئت میگرفتیم تو همین تهران، بالاخره سرشار از هیئت‌ها و انواع و اقسام عزاداری‌ها. تو سینه زنی یه سینه هم برای شهدا میزدیم، یه تق میزدیم برای شهدا بین اون صدتایی که برای امام حسین زده بودیم. حالا مثلا یه شعاری که توش سینه زنی بود، بعضیا پوست ما رو میکندن. این جوونا فکر میکنن بله اون زمان هم مثل الان گل و بلبل بوده، همه اینقدر طرفدار شهدا بودن. ما اصلا یکی از مبارزات انقلابیمون این بود که مجالس ختم شهدا رو شلوغ کنیم. الان این جوونا میگن مگه شلوغ نمیشد خود به خود؟ نه، چی شما فکر کردین؟ الان ماشاءالله هزار ماشاءالله شهدا برای همه عزیز شدن، ولی کسی که نمیرفت جبهه باید چیکار میکرد؟ شما جای اون بودی چیکار میکردی؟ باید زیرا به جنگ رو میزدی دیگه، درسته؟ حالا شما حتی آدم های خوبی هستید، ولی شما مثلا نعوذ بالله جای او جبهه نمیری. الان از جبهه شهید آوردن، یا باید بزنی تو سرت عذاب وجدان بگیری بانشی بری، یا باید بگی آخه این چه کاراییه؟ حالی کار بکنی دیگه، یا باید وایسی کنار دیوار جنازه شهید رو از مقابلت ببرن بگی چی؟ خدا شده من اینا رو برم به اولین بار اینجوری میگم، بگی که بهترین جوونامون نگاه کن، مثل دسته گل دارن از بین میبرن، نگاه کن. باید اینا بگی، چون خودت جگر جنگ نداری. حالا تئوریزه کنی دیگه، توجیه کنی ترسیدن خودت رو. باید بگی من اصلا صحیح نمیدانم. میدانی؟ بله، شما که خیلی میدانی. در آیه کریمه قرآن هست نمونش اگر برای شما پیدا بکنم، که می اومدن پیش پیغمبر اکرم وقتی که دستور جهاد داده می شد، می گفتن ما خونه هامون سپر و حفاظ نداره، اگر شما اجازه بدید ما نیایم. این خونه های ما اینجوریه. و اذ قال طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا و یستأذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی بعوره ان یریدون الا فرارا. یه عده میان از پیغمبر اجازه میگیرن جنگ نیان، بعد اینا نه این که مشکلشون این باشه که دارن میگن، میگن آقا ما خانه هامون امنیت نداره، یعنی ما حاضرین بیای، ما مسئله عدم امنیت خانه هاست. آقا هم میفهم خب نیا شما نیا. بعد خدا اینا رو لو میده، میفهمد ان یریدون الا فرارا ما هی به عوره. اینجوری نیستش خونه هاشون محافظ نداشته باشه، خب فرار کنن. آیه نازل میشه. بله دیگه اینجوری میشه. وقتی آدم یه چیزی رو قبول نداشت، یا نه قبول نداشت، ترسید، جرأتشو نداشت، جیگرشو نداشت، میگه من اصلا قبول ندارم از اساس. متوجه هستی؟ حالا چرا قبول نداری؟ ذهنم که ماشاءالله تولیدی توجیه که میدونی تولید میکنه. آنن اساسا جهاد در دوران غیبت، حالا یه روایتی کمونه کرده از بغل گوشش رد شده ها، فرمودن قبل از قیام حضرت. خب الله نمیخواد حدیث بخونی برای ما، راحت باش. من رفتم توی مدرسه تو تهران، گفتم اینو قبل، این تیکشو قبلا بهتون گفتم، یعنی یه جاهایی گفتم دیگه، حالا یه جایی گفتم حتما به شماها بوده، یه کسانی شبیه شما شاید شنیده باشی. گفتم آقا ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، دری از درهای بهشت است جهاد، که این در را به سوی خاصان خودش باز میکنند و بیایید برویم جبهه. بعد در مورد شهادت هم صحبت کردیم، والذین قتلوا فی سبیل الله، اینجوری اونجوری. بعد اومدیم بریم، هنوز من مدرسه بیرون نرفته بودم، ناظم مدرسه بلنگو رو گرفت گفت ایشون روایت هایی که خوندن صحیح بود، اما این روایت هم هست که امام صادق میفرماید مؤمن در بستر هم بمیرد شهید است. بشینید درستون رو بخونید، هر کی بره جبهه اخراجش میکنید. مذهبی ترین مدرسه تهران، مذهبی ترین ها، یعنی یکی از مدارس مذهبی نه. الان البته اون مدرسه خب خیلی ها اومدن و شهید شدن و اینجوری نبود که حالا حرف اولیاء مدرسه رو گوش کنن، بعضشون اخراج شدن، بعضشون مجبور شدن بپذیرن و بالاخره همه جوره اتفاق افتاد. ولی میخوام بگم که اینجوریه، معنویت علیه معنویت نیستش که تازه بخواد تجربه بشه، ولی من بعد شدیدترش رو خواهیم داشت، من بعد عمیق‌ترش رو خواهیم داشت. تو همین دهه گذشته یک کمی تبلیغات سکولاریستی علیه دین و ایمان بود، اما مطمئن باشید دیگه این اتفاق‌ها نمی‌افته، اگه بیفتم خیلی ضعیف، دیگه ایمان علیه ایمان استفاده خواهد شد. این فضایی است که ما داریم واردش میشیم. خب هم در قرآن مسئله تقابل انواع معنویت هاست، هم در طول تاریخ حیات بشر تقابل انواع معنویت ها دیدیم، هم در بحران های کنونی منطقه تقابل انواع معنویت ها رو میبینیم، هم عقل آدم به آدم میگه که حالا که معنویت قدرت نمایی کرده، تونسته یه کاری بکنه در عالم، علل قاعده دشمن میاد آش رو با جاش ببره. چرا؟ حالا من خیلی میخوام ببینم، فکر کنم انشالله این ده روزه که دو شبش گذشت، فکر کنم ببینم من میتونم همه حرفا رو به عنوان مثال و نمونه و خطراتی که در آینده ما رو تهدید میکنه بیان بکنم یا نه. حالا دارم فکر میکنم، شما هم کمک کنید خدا بنده رو هدایت بکنه. خدا شاهد بعضی از خطرات این نوع تقابل ها رو، روایت هاش هم هست، جرئت نمیکنم بگم. خود برو بخون فتنه های آخرالزمان از چه جنسیه. آش رو با جاش میبرن. چی داری میگی شما؟ یه زمانی بود میگفتن چرا همه قرائت های دین رو آخوندهای حوزه باید تعیین کنن؟ حالا دیگه چرا اینو بگن؟ میگن چرا تو آخوند حرفتو گوش کنیم یا آخوند دیگه از حرفونو گوش میکنیم؟ چرا زیرا به روحانیت رو بزنیم؟ به تعداد کافی داریم حرفای ما رو بزنن، میریم که داشته باشیم. یه تو هم فقیه، اونم فقیه، درستش کن. تازه میشه مشکل اصلی که تو قرآن بود. تو قرآن چی بود؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. خدا ناراحته از اونهایی که مقدسین جامعه رو رهبران دینی خودشون قرار دادن، دین خدا رو تحریف کردن و بعد اومدن مردم از امام صادق پرسیدن، گفتن خب یهودی ها که ربا میخورن، خب اینا که تقصیری ندارن که علماشون ربا رو حلال کردن. خب این بعد بیچاره میگه ما چیکار دارم؟ این گفته این حلاله، ما بریم انجام بدیم. بعد امام صادق علیه السلام فداش بشم جواب میدن، میفرمان اون مردم باید تشخیص میدن این عالم، عالم درستی دارن حرفشو گوش میکنن، یا آخ جون یه آخوندی پیدا کردیم حلال اعلام کرده، شیجه بزن بدو دردی بریم. این معنویات رو باید چیکار کرد؟ امام صادق علیه السلام عوام یهود هم مثل رهبران دینی یهود یه جا عذاب میشن، چون اینا میتونستن تشخیص بدن این عالم یهودی که داره این حرفو بهش میزنه داره غلط میگه، ولی چون مطابق هوای نفسش بود گفت آقا عالممونه، ما عالممون اینجوری گفته. آره ارواح همشیره ابدی تو به خاطر اینکه اون عالم دینیت بود تبعیت کردی، تو خودت پیغمبر میکشتی مخالف هوای نفست عمل میکرد، حالا عالم دینیش طرفدارش شدی؟ پیغمبر کش حالا شده طرفدار عالم دینیش؟ پس کی پیغمبر میکش؟ تو دیدی مطابق هوای نفسته، بودی به به چه عالم خوبی. حالا تو کشور ما که الحمدلله نیست، ولی من چند تا دعا کنم، شما اگه ضرورت دیدید آمین بگید. کلن حالا ممکنه همچی امتحانایی هم پیش نیاد، اینقدر سخت، شما آدم ساده ای باش بگو انشالله پیش نمیاد. سادگی هم خودش یه عالمی داره دیگه، آدم میگه نه بابا ولکن بیخیال. خدایا اگر خدای نکرده در کره مریخ یک عالم دینی آمد دین مردم را منحرف بکند، لااقل خوشگل نباشد، لااقل دلبر نباشد، لااقل خوش زبان نباشد. خب کار دیگه، خب اولش دستگرمی کم کم شلشل امتحان میکنن، یعنی نم نم، یعنی چی آسون، امتحان آسون میگن، بعد امتحان های سخت. انشالله این امتحان های سخت رو از ما نمیگیرن. بله یک ریال بدهید به همین خیال باشید. بله زمان امام باقر علیه السلام با یه عالم خوشگلی شیعیان امتحان شدن، رقیب امام باقر علیه السلام شد، والا قیافش علمایی تر از امام باقر بود. مسئله این است. امتحان معنویت علیه معنویت. من البته به این ابعاد اجتماعی قصه کار ندارم، گفتیم میخوایم بریم سراغ ابعاد فردی ماجرا. آقا معنویت وقتی بخواد ناب نباشه شاخصش چیه؟ حماسه ساز نیست. معنویت حماسه سازی نیست. مثلا نمونه‌های دیگرش رو توضیح بدید مثلا برای ما جا بیفته. کسی که معنویت حماسی نداشته باشه گریه نمی‌کنه. کسی که معنویت حماسی داشته باشه اهل گریه است. کی گفتی همچه حرفی رو؟ مثلا بذار برای روایت بخونم. یه کمی شما از این حرفای عجیب ممکنه از بنده بشنوید، البته من ببینم طاقتش نیست نمیگم، نمیخوام واقعا سیاه نمایی کنم، ولی خطر دیگه، بالاخره اینها چیزاییست که ما باید بدونیم. میفرماید که اذا تم فجور العبد، وقتی که یه بنده خیلی فاجر بشه، خیلی چی بشه؟ فاجر بشه. در یه روایت دیگه میفرماید که همه گناه ها رو انجام بده و توضیح هم میدن. وقتی که دیگه تمام و کمال بشه جنایت های یک عبد، ملک عینیه، مالک چشماش میشه. فبکا من هما متاشا، هر موقع اراده بکنه یک گریه عارفانه برات میکنه، عشق میریزه مثل ابر بهار. چی فکر کردی؟ گریه میخوای؟ تولید میکنم برات. قدرت چشمیش در اختیار فسق و فجورش قرار میگیره. بابا قدرت چشمی ما تاسو اینجوری نیست، ما هر چی زور میزنیم برای امام حسین گریه بکنیم نمیشه. خب شما آدم معمولی هستی، آدم معمولی گاهی گریهش میاد گاهی گریهش نمیاد، ولی اون ارادهش دست خودش. میفرمود که فلانی یادم نیست چی بود، فلانی با اون آقایی که بعداً منحرف شد و خیلی از دل تشیع علیه تشیع کار کرد رفته بود کربلا، بعد میگه اونجا 40 روز بودیم، تمام 40 روز این گریه میکرد برای امام حسین، بعد اومده بودن گزارش دادن گفتن این تقلب تو کارشه. آدم 40 روز مدام گریهش نمیگیره، بعضی وقتا گریهش نمیگیره، این صاحب اشکاش ممکنه اشکال داشته باشه. ما هنوز اون موقع این روایت‌ها رو نخونده بودیم. البته من بازم گفتم ممکنه ها، چون بعضی هم واقعا فوق‌العاده عاشقن و مدام گریه میکنن، اونا رو من نمیخوام خراب بکنم، ولی دل این دستمون باشه دیگه. خطکشی ها ظریفه، شما حالا کم کم باید خودتو پیدا بکنی تو این وسط. بعد امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام، آقا این معنویت چه ربطی به حماسه داره؟ یه روایت فوق العاده براتون پیدا کردم، اینم به مدد ابوالفضل العباس. دیدین که زنجیر پاره میکنن این چیزا، چی بهشون میگن اینا رو؟ معرکه گیر یا چی؟ بعد اون جای حساس داستان که میرسه شروع میکنه بالاخره تعریف کردن و یه دور زدن و اینا. ولی ما که نمیخوایم چیزی از شما بگیریم، من اینجا میخوام معرکه گیری کنم از بس روایت مشتی که میخوام اصلا روایت رو زدم کنار رو یه دور بزنم و بگم آی چه روایتی و این مال ابوالفضل العباس و هدیه مخصوص ایشونه و شلوغش کنم و بعد این روایت رو براتون بخونم. آها این کارو بگم. خب خوب نیست دیگه، شما که متوجه شدی این روایت اهمیتش اینقدر بالاست، بسه. حالا برات میخونم تو قضاوت کن ببین. ما چرا میگیم معنوی؟ خب آقا چرا میگی معنویت حماسه ساز، حماسه سوز؟ بگو معنویت درست، معنویت غلط. معنویت صحیح، معنویت انحرافی. به حماسه چرا رفتید میدی؟ چرا این اسمو گذاشتی روش؟ معنویت درستی، معنویت تقلبی مثلا، خراب، معنویت خراب، قلابی، از این اسما بذار. به حماسه چرا رفت میدی؟ جانم، جانم به این روایت. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید اقسم بالله لسمعت رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید ان الشیطان اذا حمل قوما علی الفواحش، وقتی یه قومی رو وادار به چی بکنه؟ بفرمایید فواحش، انواع فحشاها مثل زنا و شرب الخمر و ربا و ما اشبه ذلک، مانند این اسمش هم تکرار بکنم بده، عرق خوری و ربا و زنا و شبیه همین چیزا. جانم که دقت میکنی شعورشو داری، به خدا قسم توفیق بده که این روایتو بشنوی. بعد حضرت قسم خوردن، فهمیدم به خدا قسم این کلام رو از پیغمبر شنیدم. وقتی که شیطان یه قومی رو وادار به این گناه ها بکنه، بعد چی کار میکنه؟ حبب الیهم العبادت شدیده، اینا رو وادار میکنه بعدش به عبادت شدید. تو این کاره ربا خور، بعد میگه من عبادتم اتفاقا خیلی دوست دارم. محله بعدش معنویت قلابیه. شما بودی میگفتی که حالا معنویت قلابی رو چرا اسمشو میذاری معنویت حماسه سوز؟ چرا کلمه حماسه رو میاری وسط؟ آقا بعداً میخوای سیاسیش بکنی حرفا رو؟ شما بودی میگفتی؟ نه جون من شما بودی؟ خب وایسا جوابتو بگیر دیگه. حبب الیهم العباده العبادت شدیده والخشوع والرکوع والخضوع والسجود. حبب الیهم، شیطون اینا رو عزیز میکنه، میخواد بره حج، میکشه خودشو بره حج، میکشه خودشو بره حج. مثلا میگم ثم، محل بعد چی؟ جان من خودت حدس بزن. ثم حملهم علی ولایت الائمه الذین يدعون الی النار، سپس اینا رو میبره تحت ولایت طاغوت. این معنویت میره دست قدرت‌هایی که ظلم و فساد میکنن، میره برده اونا میشه. و اون قدرت‌ها هم دیگه میدونن سر کیو ببرن دیگه، سر بچه‌های امام حسین رو میبرن. خودش خود به خود سیاسی میشه، از زنا و سرقت و اینا شروع میشه، به مسجد و عبادت و اینا. چه خبر عالم؟ خدا نبخشه منو اگه بخوام براتون شلوغش بکنم الکی. به خدا خودش اوضاع شلوغ است، شلوغ خلوغه. خدا دو رکعت نماز قلابی به ما توفیق نده بخونیم. خدا نذار ما دو رکعت نماز قلابی بخونیم. خدا ما اصلا عشق و حال توی روزه و دایکومیل و داینوتبه اینا رو نخواستیم. گریه الکی به ما نده. چیکار کنیم؟ چی بگیم آقا؟ معنویت قلابی آخرش حماسه سوز میشه دیگه. وقتی این رفته حملهم علی ولایت الائمه الذين يدعون الى النار، ولایت تواقیت، ولایت کسانی که دعوت میکنن به جهنم رو، نه چون سیاسی میشه، ضد انقلاب میشه آخرش. جالبه برای من. میریم که داشته باشیم. عجب روایتیه این. من به همین دلیل دارم خدمت سروران خودم عرض میکنم که دو نوع معنویت داریم، یا معنویت ناب که اسمشو میذاریم معنویت حماسی، ضد ظلمه، ضد استکباره، دفاع میکنه از ولی خدا، یاران صادق امام زمان علیه السلام میشن، یا یاران دشمن امام زمان میشن مقابل امام زمان علیه السلام. یه چشمه کوچولوش که به ما هیچ ربطی نداشته باشه اینه که بیرون شهر کوفه وای میستن، بخشی از منتظران میگن آقا به همون جایی که اومدی برگرد، تو فرزند فاطمه نیستی، امام زمان ما نیستی. آقا هم دم همشونو گردن میزنه، بیا برو بینیم بابا تو هم مغازه باز کردی، تو بنا بود بیاید روزه و هیئت و حسین حسین بگی و گریه بکنی و نماز بخونی به امام زمان برسی. شمشیر گشتی جلو آقای امام زمان. حالا چقدر آدم های با ادبی هستن، فقط اومدن جلو حضرت گرفتن میگن برگرد. بله فدات شم. آقا شما داری ما رو میترسونی؟ خب بله دیگه، من دارم میترسونم دیگه. یاد خاطرات دوران دبستان منفصلیم، ما توی این هفت چنار دبستان میرفتیم، معلم ها با ترکه میمدن سر کلاس، بعد معلمه میزد این بچه میگو آقا درد گرفت، من یادمه یه معلمی داشتیم، معلم میگو خب میزنم درد بگیره دیگه، تو بکنی من مطلع نیستم مگه درد میگیره، دوباره میزن آقا درد میگیره، دوباره میگفت، دوباره هم اون آقا توضیح میداد، حالا شاید دوباره توضیح نمیداد ولی اون دوباره میگفت. میخوام دقیق نقل بکنم. خب درد میگیره، خب من میذارم درد بگیره، من خودم میفهمم دارم چی کار میکنم. آقا شما دارید میترسونی؟ خب بله دیگه، خب ترس داره دیگه. چون امیر المومنین علیه السلام باید بترسه از عاقبت بخیری. جناب عالی شازده کجا به دنیا اومدی؟ امیر المومنین کجا به دنیا اومدن؟ به شما چه پستی روز قیامت دادن؟ از حرفی زدن در مورد قیامت به شما؟ حضرت میدونن قسیم الجنت و نار هستن، خوف از عاقبت به خیری دارن، و من و شما چمونه که نباید داشته باشیم؟ خدا به حق قمر بنی هاشم ما رو عاقبت به خیر بگردان. این ترس نباید از دل آدم بریزه، خدا باید این ترس رو تحویل بگیره. فقط همین، ما بترسیم خدا فرمان نازی نازی عزیز نازی. خب خدا چرا نازی میگی؟ بگو دیگه خیالت راحت باشه. نه اونو نمیگم بهت، ولی فلان نازی همین. خب بگو من دیگه خیالم راحت باشه نترسم. ببین این نترسی خراب میشه، بترس فلات شد، بترس عاقبت بخیر. چه اشکال داره؟ کسی رنگش پریده بود، رنگ پریدگی معنوی پیدا کرده بود. حالا اینا رو انشالله این تیکه رو، همین تیکه که میخوام خدمت شما عرض بکنم، بعداً در موردش صحبت میکنیم. اینا انحرافای کوچیک از معنویته. آقا فرمود چه رنگت پریده؟ گفت آقا از خوف خدا. فرمود برای چی از خدا میترسی؟ گفت به خاطر گناهانم. فرمود خب گناه نکن نترس. اینجوریه؟ بله، گناه نکن نترس، خدا به کسی ظلم نمیکنه. عجب، ما فکر کردیم عدم هر جوری به ترسیم از خدا، شما میگی غنیمته. نه چی غنیمته؟ دینو برای مردم تلخ میکنی، حال مردم از دین به هم میزنی. گناه نکن نترس، خدا که لولو خورده نیست. عجیبه، ما فکر کنیم هر جوری، نه نه عزیزم، نه هر عشقی قیمت داره، نه هر حال خوش معنوی قیمت داره، نه بگو، نه هر ترسی قیمت داره. تا حرم امام رضا علیه السلام میره، داره با دوستاش خانوادهش خوشه بهش، بگو بخند، میخواد وارد حرم بشه، میگه خب دیگه حالا دیگه میخوایم حس معنوی بگیریم. السلام علیک، آقا خیلی بدبختم. نامر تو ای بدبختی، حالا چندش میخندیدین؟ قصهاتو آوردی برای امام رضا؟ آقای دولابی میفرمون اگر قصهاتون نبرید حرم، شادیاتون رو بدین. وقت اونجا زیارتنامه میدن، میگن که بخون زیارتنامه امین الله رو. میگه به به خدایا، اولا منو راضی کن، ثانیا چقدر قشنگ همه چی. میگه چی میخوای؟ میگه منو ببر پیش امام رضا، همین اوضاع همه چی خوبه. ای آقا این زیارتنامه، من همه راه اومدم این زیارتنامه، آقا کلی گرفتارم، آقا برو کنار. معنویات قلابی درجه پایینم داریم، اون هم هست انشالله. هر جور معنوی، معنویت ناب بریم سراغش. چرا بریم سراغ معنویات قلابی؟ این معنویت نابه که جلوگیری میکنه از معنویت قلابی. معنویت قلابی درجات متعدد داره، درجات ظریف داره، درجات خیلی خانومه با آقاش دعواش میشه، یا آقای با خانومش دعواش میشه، به هم ظلم میکنن. وقتی ظلم میکنن میرن مسجد، یک حال نمازی دارن، تو بیا و ببین. میگه دوست داره از نماز، میگه آقا این تعقیبات چقدر زود تموم میشه، یک کمی ادامه بدیم. عجب حال خوشی داری آقا، این چه معمومینی ما داریم تو خدا. حالا بسته دیگه این شب. یا آقا یه دعایی هم میذاشتی دلمون گرفته، نکنه دعوات شده با خانومه. آره به خدا، کاری هم کردی یه کشیده زدن. خب دیگه، پس این حال خوشی بهت داده. تو الان باید اونجا وای میستادی، عذرخواهی میکردی، نه دیگه آقا دیدم وقت نماز اینجوری. آقای بهجت اعضا فامیل نزدیکانی کسی ناراحت میشد، نمازشو تأخیر مینداخت تا اونو راضی کنه، بعدا نمازشو بخونه. ای آقای بهجت که دیگه خیلی سفارش داشتم برای نماز اول وقت. بله، ولی یه آدم ضعیفی کنارش حالا ناراضی شده، اینا ما میسه اون اولویت داره، اون راضی میگه. معنویت قلابی نداشتیش شما، تا کشی در زدی در رفتی اومدی نماز. شما وقتای دیگه یادت نمیاد نماز اول وقت، نه به خدا امروز خیلی حالشو داشتم. ابلیس ها میگه برو نماز عزیزم، برو برو مردشوشو ببرم، برو. معنویت قلابی خواهی خودشو قشنگ نشون میده با آدم. شما اینجوری لبخند میزنید، مالا تجربه یکی کردین چی آخه؟ نه انقدر خوبی داری اینجور آدم ها رو مسخره میکنی. باشه، ما ضعفا رو مسخره کن، باش نوبت شما هم میرسه اینجور امتحان داد ازت بگیرم. هر لحظه بگو خدای من الان همون جایی هم که باید باشم، بگو خدا، بگو همون جایی هم که باید باشم. یه داستان ملاقات با حضرت هست، من بچه بودم از بابام میشنیدم، جزئیاتش اصلا یادم نیست، ولی یه گوشش یادم مونده. اصلا نمیخوام سند حدیث سند سخنم قرار بدم ها، که بگی آقا اینم قصه ملاقات با امام زمان گفت. تا حالا اصلا خیلی کم به ندرت پیش اومده از این قصه ها بگم. اصل بحث رو با روایت و منطقش و اینا توضیح دم، منطقش رو البته اون توضیح ندادیم، انشالله شبهای بعد. ولی بالاخره حس میکنی فضا چجوریه. گم برای تفریح دلت بگم، خیلی دنبال حضرت بود، بعد خدمت حضرت رسید، متأخر خوب حضرت رو طبیعتاً نمیشناخت، چون غالباً میبینن حضرت رو مثلا. بعد آقا فرمود اون چیزی که تو جیبت چند وقته هست برو اون تقسیم کن به خانواده‌ات، نمیخواد این همه خودت رو زحمت بندازی. بعد این چیزی تو جیبش بود که به خانواده‌اش میداد خوشحال میشدن. اون اولویت داره تا اینکه بیا خودتو بکشی به ما برسونی. یه چیز شبیه میگم گوشش رو بلدم، حالا ممکنه یکی داستان اصلیش رو شنیده باشه با مشخصات جزئی تر. خدایا ما رو از معنویت ناب حماس ساز برخوردار بگردان. یک روایت براتون خوندم، معنویت قلابی بشه، حال خوش معنوی در اثر فسق و فجور پیدا بکنی، بعدش مرحله بعدش چیه؟ رفتن زیر بیرق کفر، این سیاسی میشی، بعدش ضد انقلاب گریه کن میشی. این روایت برات خوندم، از این ورش هم برات بگم، از این ورم معنویت ناب داشته باشی انقلابی میشی. آخرش همینه، آخرش هم سر خودتو به باد میدی، در راه انقلاب هم زجر میکشی. اتفاقا بیشتر این کسانی که اذیتت هم خواهند کرد انقلابی اون خواهند بود، یک پدری ازت در بیارن. همش رو بهت گفته باشم، وقت کم نذاشته باشم، ما تبلیغات چی نیستیم که همش شیرینی هاشو بگیم. اگه انقلابی بشی اول خود انقلابی اون پدرتو در میارن، رزمنده میشی، رزمنده ها پدرتو در میارن. این هم بهت گفته باشم. حاج آقا یه کمی تشویق کن، تشویق دروغ نمیتونم بگم، تشویق چی بگم؟ تشویق تو با حرف راست تشویق بگو، من چشم نوکر شما هستم. روحیه بده آخه. اما وقتی میترسونی این برم که میگی اینجوری اذیت میشی، ولی خب اذیت میشی دیگه، حلوا که خیرات نمی کنن. اگه تو رو خدا میخوای یه مدت انقلابی بشی بعدا ضد انقلاب بشی، همه اول ول کن تو رو خدا، اما اول برو ضد انقلاب بشی. از این ور میای یه جور دیگه اذیتت میکنن. آخه یاران ابا عبدالله حسین که انقلابی بودن، اونا مگه اذیت می شدن از طرف دوستان خودشون؟ ببین کربلا استثناست دیگه، کربلا نداریم تا پای رکاب حضرت. اون جمع خالص و خلص و حرفشون نزن، ولی اون کسی که رو سینه ابا عبدالله حسین علیه السلام نشسته بود کنار ابا عبدالله حسین، پای رکاب امیرالمومنین یه روز داشت می جنگید. کربلا رو بذار کنار، بلا قاطی میکنم. تو خودتون یه وقت اصحاب ابا عبدالله روسن تو کربلا ندونی، مثلا انقلابیون جامعه ما همه مانند اصحاب ابا عبدالله روسن، شلوغش نکن، کلامون تو هم میره. حضرت امام انقدر غیرتی بود نسبت به کربلا، 72 تن شهدای سرچشمه ما که رئیسشون سید شهدای انقلاب اسلامی ایران شهید بهشتی بود، مثل که یک کسی یه جایی گفته بود که 72 تن شهدای ما مثل 72 تن شهدای کربلا، فرمود شهدای ما به عدد شهدای کربلا، نه مثل شهدای کربلا. حالا شما زنده ها رو میخوای مقایسه کنی با اصحاب ابا عبدالله حسین؟ اصلا و ابدا. یک ست انقلاب های ملز دلچسب نازنین خیانتکار جنایتکار از بین انقلابیون همیشه تولید میشه که حد و حساب نداره. میخوای یه روایت برات بخونم خیالت راحت بکنه. خدا من این دوستان خودم رو، سروران خودم رو خیلی ترسوندم از معنویت تقلبی، معنویت های حماسه سوز. خدایا همه این جمع رو، من رو هم صدقه سر این جمع عاقبت به خیر بگردان دیگه. این آخرین روایت قول میدم. فرمود چی؟ امام صادق علیه السلام، آماده هستن دوستان؟ وقتی که هواپیما میخواد یه تکونی بخوره دوباره میگن آقا کمربنده رو ببندید. اینجوریه الان میخواییم میفتیم توی چاله هوایی. میفرماید همیشه خداوند متعال در کنار ما اهل بیت. امام صادق علیه السلام میفرماید یک کسانی از ما اهل بیت، حالا بعضی ها میگن یعنی از سادات، نمیدونم، از ما اهل بیت، بعضی هم میگن ترجمهش نگن از ما سادات، از فرزندان ما اهل بیت. حالا اون که سید هم نباشه نمیدونم، از ما اهل بیت یک کسانی رو کنار ما به اعتبار ما بزرگ میکنه، اعتبار میبخشه، بین مردم پایگاهی پیدا میکنن، بعد منحرف میشن. به واسطه انحراف اونا مردم خیلی ها دچار امتحان و سرگیجه میشن، ضربه میخوره واقعا دینشون، میگن بیا نگاه کن همون دو حرف کدومش رو قبول کنه، یکی دیگه یه چیز دیگه میگه. اینا میتونستن تربیت کنن بچه خودشون تربیت، یه هر کسی میگه بالاخره عامل انحراف میشه دیگه. بعد میفرماد حضرت چی؟ اینجا قشنگه، می‌فرماید هر کدوم از اینها از دنیا میرن، خدا یکی دیگر رو میذاره. اطرافیان ائمه خدا می‌فرماید منحرف میشن که مردم منحرف کنن بعد از اعتبار پیدا کردن. آقا شما می‌خواید انقلابیون خراب نشن؟ بریم اون کنترل خدا. تو چه حساب کردی رو انقلابیون؟ ما انقلابیون. خدای گوینده این کلمات و صدقه سر شنونده این کلمات عاقبت به خیر بگردان. خیلی ممنونم شما برای ملایام این گفتید، خیلی لطف کردید. خواسته که میگی برو بابا تو هم تو این شلوغی برای خودش داره دعا میکنه. این هم صدقه ایست که شما دادید دیگه. عون و ضعیفه صدقتون، کمک کردید یه ضعیفی رو، خود این یه صدقه است. میخوای یه صدقه دیگه هم بدین؟ دوباره بگم انشالله خدا انشالله هیچ کدوم از ما رو تو هیچ لحظه ای دوچار معنویت حماس سوز نکنه، دوچار معنویت غیر انقلابی نکنه. الهی فداتون بشم، الهی دورتون بگردم. دیگه بعد از این حرفا دیگه هر نوع معنویت دیگه شما تحویل نمیگیری، میگی حالا حالا. یه استادی ما داریم خدا خیرش بده، اون همین تیکه کلمش اینه. من هر موقع یه حرف عجیب غریبی بشش میزنم در گوشش، میگه حالا. میگم آقا فلانی خواب دیده اینجوری اینجوری یه کرامتی تو ارتباط با جن. یه حالا ویلکم بابا گیر نده بزن ممکن تو خدا با خواب و رویا و اینا. حالا ایشون تا نره تو قبر امیر المومنین به فریادش نرسه به همه چی میگه حالا. اینجوری من میدونم انشالله خدا ایشون هم حفظ کنه، عاقبت به خیر کنه. آقا ما خواب دیدیم شما رو خیلی حضرت تحویل گرفتن، بهش بگو. میگه حالا حالا. به خدا قسم اگر روحیه‌شو داشته باشین، همین یه جلسه روزه رفتی میری خونت یه جوری ازت تشکر خواهن کرد، یه جوری عزیز دلمشون رو به گوشت خواهن رسون. ماها روحیهشو نداریم، ظرفیتشو نداریم، ولی ازمون تشکر میکنن. میگه وقت خودشو خراب میکنه. اینکه ابوالفضل عباس کسیه که امام حسین صریحا بهش میفرماد به نفسی انت یا اخی فدات بشم داداشم، چون میدونه عباس ظرفیتش خیلی بالاتر از این حرف هست. پیش خودش میگه ارباب آقا حالا حالا ببینم چیکار میکنه، بارمو سنگین نکن، ظرفیت شد داده، نگران عاقبت به خیریش هست. عباس ظرفیت داشت که این همه محبت میدید، تو هم ظرفیت داشته باش. این ترس از عاقبت به خیری مطمئن باشن از دلت نمیره بیرون، هر شب میان تعبیرت میگیرن، چون اصلا اونا دوست دارن ابراز محبت کنن. یه مدتی بگذره مهدی فاطمه به شما نگه عزیز دلم، ما به خدا گلوی مبارکش ناراحت میشه. دوست داره ابراز محبت کنه، اون دوست داره. شما بچه هاشین، شما بچه هاشین، محبتش به شما از مادر شما بیشتره. کدوماتون؟ من که مادرم رو از دست دادم، خدا رحمتش کنه، خدا رحمت کنه همه رفتگان شما رو. ولی من میدونم دیگه، از روزه که میرفتیم خونه این مادر مثل پروانه دور آدم میچرخ. هیچ وقت هم اینجوری نه. الان شما بری خونه مادر یه چهرت رو نگاه میکنه، عزیزم محکم نزن به صورتت، فداتشم، روزه رفتی، شام دادن، بیارم چیزی برات، چی میخوای؟ کیف میکنه، لذت میبره. مادر اینجوریه دیگه. جای دیگه کار داشته باشی اونقدر تحویلت نمیگیره، ولی روزه رفته باشی اومده باشی افتخار میکنه. بگن که بچت کجا رفته؟ میگه رفته روزه. محرم دهی محرم تا 11-12 میرسی نزنی. آخه چقدر یه کلمه بچم میگه، 10 کلمه بچم از زبونش جاری میشه. مادر دیگه شما رو فرستاده تو مکتب حسین. به خدا ام البنین هم هر کی بهش میگفت بچه هات کجا، با یه عشق میگفت با حسینم. ام البنین باریکلا، ام البنین باریکلا. بیشترین جوونا رو، بیشترین مادر شهید دیگه، 4 تا پسر داده. لیلا 1 پسر داده، ایشون 4 تا پسر. بیشترین جوونا رو شهید داده. همه دورش رو گرفتن آوردن جلوی کاروان. بشیر جلوی کاروان داره خبر میده. گفتن این مادر اول فضل عباسه. گفت امال بنی بهت خبر بدم از عباسه. گفت نه، عباس هم فدای حسین، از حسین بگو، از حسین بگو. گفت امال بنی حسین تو کشتن. گفت مگه عباس هم مرده بود؟ چقدر مطمئن، آفرین، بچه تربیت کرده. من میدونم چی اینو تربیت کردم، عباسمه، من میدونم چی تربیت کردم. مادرها این عشق و شما به بچه ها منتقل میکنیم. خود شما ها که اینجا الان دارید عشق میدید برای ابوالفضل عباس، برگشتید از مادراتون تشکر کنید. اگر از دنیا رفته مادرت، بعد از این دهه یه سر برو کنار خاکش. مادر ممنونت، خیلی ممنون، آفرین. عباس هم مگه مرده بود؟ اول عباس تو رو عمود آهن به فرقش زده، حالا باور میکنم. ولی عباس منو عمود آهن به فرقش زدن؟ من دیدم عباسم و امیرالمؤمنین چی تربیت نظامی میکرد، عمود آهن به فرقش زدن. ام البنین نبودی کربلا، ماجرایی بود، مشک و دست و لبهای تشنه و با جزئیات نمیشه توضیح داد. ام البنین حالا با ام البنین نمیشه این حرفا رو زد، با شما که میشه گفت. عناصری که موجب عمود آهن شدن چه چیزایی بودن بگو؟ لبهای تشنه بچه های حسین، مشک آب، دستهای قلم شده، دیگه بگو. نه ببین، میدونید چی شد عباس؟ اینجوری بعضیا تحلیل میکنن، پر بیراه نیست، بلکه به سادگی این اتفاقها نمیافتاد. اون نامردا یه مکری داشتن، این مکر رو هم برای حسین میزدن هم برای عباس زدن. تا میدیدن اینا سرگرم قتالن، مثل برگی دارن اینا از درخت میریزن توی نخلستانها رو زمین در مقابل عبدالله حسین و عباس، میدونید چه مکری میزدن؟ میگفتن که عباس به خیمه ها حمله کردن، امان از غیرت عباس، به هم میرید عباس. به هم میرید عباس. برید سمت گودی قتلگاه، کار حسین رو تمام بکنید. عمر سعد گفت هیچ کی جرأت نمی‌کرد بره. شمر گفت من میتونم بفهمم که حسین جانی رمقی در بدن داره یا نه. گفت چی کار میکنی؟ گفت الان یه کاری میکنم. یه دفعه صدایش رو بلند کرد، گفت به خیمه ها حمله کنید. دیدن حسین بلند شد، حسین غیرتی بلند شد، ولی رمق نداشت، دوباره رو زمین افتاد. فرمود نامرد اول منو بکشی. مشک بود و دست بود و لبهای تشنه بود و غیرت، اینها کار رو بر عباس تعیین کرد. ام البنین گفت حالا باور میکنم. جو خفقانی بود، حجاج ابن یوسف ثقفی ها والی مدینه بودن، ولی مقابل گریه های ام البنین نمیتونستن بیستن. کسی حق نداشت برای حسین گریه کنه. میگفتن حالا ام البنین پسر داره، پسراش شبه قبر درست کرده بود. بنده تصور میکنم من رفتم زیارتگاه بقی اون گوشه مزار ام البنین، مثلا آدم احساس میکنه، من احساس خودم میگم، چهار تا شبه قبر شبیه بچه هاش درست کرده بود، میشه از کنار اینا گریه میکرد. بنده تصور میکنم دست به قبر این بچه هاش میکشید، میگفت حسینم، عباسم، فداد حسینم. نه این که بگه عباسم، ام البنینه، بهانه میکرد کارش باش نداشته باشن، گریه بکنه برای حسین. چی تربیت کرده سیدی و مولای، آفرین ام البنین، افتخاری برات آفرید عباس. حالا روزه بخونم، حالا روزه بخونم، هر کی هر جوری دلش خواست، شب تاسوعاست امشب، کربلا قوقاست امشب، خیلی شب تاسوعا سخت بود، محاصره تکمیل شده بود دیگه، خیلی خبرها بود کربلا. لا اله الا الله. عباس آفرین، ام البنین آفرین، بانوی بزرگوار، حق تربیت فرزند رو انجام دادی. اما اجازه بده ام البنین یک کمی هم علیه پسرت عباس حرف بزنم. نمیشه ها، او گل بیخار بود، ولی ما بالاخره یه حرفی پیدا میکنیم بزنیم. کسی که کمر حسین رو شکست عباس بود. کسی که حسین رو بادار به اعتراف به شکست کرد عباس بود. اومد صدا زد الان الکسر زهری عباس. چه الانی میگه، چه الانی میگه، یعنی عباس از صبح تا حالا منو زدن نتونستن، الان الکسر زهری، الان شکستن. هیچ کس مانند عباس کمر حسین رو نشد کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو در دین و ایمانمون ثابت قدم بدار، ما رو دچار معنویت‌های علکی نکن، ما رو سرگرم و دلخوش معنویت‌های ابلیس زده قرار مده. یه قطره عشق به ما میدی، عشق خالص به ما بده. یه ذره دین، دو رکعت نماز به ما میدی، نماز مقبول به ما بده. گناهانمون رو ببخش و بیامرز، در فرج مولامون تعجیل بفرما، ما رو واسطه نجات اهل عالم قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه های آخر.